أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 82 سوره نحل. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اگر اون مخالفین اعراض کردن، پشت کردن به فرمان شما، یعنی نپذیرفتن، شما فقط براتون بلاغ مبین هست، یعنی تبلیغ میکنید، میرسونید حکم رو، اونم حکم رسا، یعنی خیلی واضح و روشن، بلاغ مبین بر عهده شماست. این آیه نسبت به ما طلبه ها خیلی فایده داره و اون این است که ما همیشه باید تبلیغمون بلاغ مبین باشه. پیچیده صحبت نکنیم، یا عادت نکنیم اینجا تو حوزه اصطلاحات علمی میگیم، بعد رو منبر یا به خصوص در مکانهایی که ابتدایی هستن بخوایم اونجا هم با اصطلاح حرف بزنیم. نه، ما باید گفتارمون بلاغ مبین باشیم. من خیلی لذت برم از بیان آیت العظمه مکارم شیرازی، خدا حفظشون ببرمینید، خیلی بیان ساده اما مستدل. وقتی تو حوزه میرن اونجا بیان طلبگیستو، اما وقتی میخوان کتاب بنویسن خب جوری مینویسن که ما بلد نیست. من گاهی قبطشون رو میخورم میرم. نمیتونیم، خودش یه هنره. فکر میکنیم ساده گویی آسونه، خیلی مشکله برای کسانی که نمیتونن پیچیده حرف بزنن. بله، اما کسی که عادت کرده به اصطلاحات علمی بعد بشکن ساده صحبت کن، اصلا باید به یه روش دیگه حرف بزنه، کلماتو کلن باید برش گردونه و ناخواسته یه کلمات اصطلاحی به زبونش جاری میشه. پس این بلاغ مبین رو دقت بکنیم. نکته دوم اینه که بلاغ مبین همیشه برای تأثیر عملی نیست، بلکه گاهی برای اتمام حجته. به عبارت دیگر بلاغ مبین برای تفهیمه، میخواد به شخص مقابل بفهمونه. و اگه میخوام بفهمونیم باید ساده حرف بزنیم، اما برای عمل کردن مخاطب نیست. عمل که مرحله بعده، حالا بعد از که فهمید ممکنه لجبازی بکنم، میگه من فهمیدم و نمیخوام عمل کنم. گاهی وقتا هم میفهمه و عمل میکنه. ما یه مبلغا وظیفمون بلاغ مبینه، چه این که مخاطب عمل بکنه به صحبت ما، چه عمل نکنه. اینو باید دقت بکنیم. فکر نکنیم اگه عمل نکرد باید پیچیده حرف بزنیم. نخه، اگه پیچیده حرف زدیم خب نمیفهمه، وقت اتمام حجت نشده. اگر هم یک کسی است واقعا میخواد عمل بکنه اما پیچیده حرف زدیم، چی میشه؟ خب نمیفهمه، میره یه کار دیگه میکنه دا. و بعدم گردن ما میندازه میگه فلانی گفت این کارو بکن. یه موقعی توی خیابون، حالا نگم کجا چون خیابون دخالتش نداره، یه خانمی تو منزل شیر سماور گذاشته بود تو تشت لباس، لباس رو داشت آب میکشید. بهش گفتن چرا این کار میکنه؟ گفت روحانی تو مسجد گفت اگر شیری که آب میاد به اندازه یه شیر سماورم باشه کافیه. و خود سماوره گذاشته بود بالا سر تشت باز کرده. خب نید گوینده اینا نگفته، اون شیر متصل به لوله شهر رو گفته، اونو گفته که لازم خیلی آب باز بکنی به اندازه یه شیر سامر بیاد. اما حالا بیانه چطور بوده که این خانم اینو نفهمیده؟ آمده چیکار کرده؟ فکر کرده خود آب سامر دارد میگه اگه متصل شد دیگه کور میشه. حالا یه مثال ساده است، این واقع شده. میخوام بگم اینو باید دقت بکنین تو بیان احکام، اگه یه مقدار ساده صحبت نکنین شنوندهای ما هم از گروه های مختلف هم دیگه، خب بعضی ها اطلاعات علمیشون ذهنشون آمدگی نداره، اصلا اشتباه میفهمه. پس چه عمل بکند مخاطب، چه بخواد لجبازی بکنه، وظیفه ما بلاغ مبین است. چون اگه بلاغ مبین نباشه چه عمل بکنه چه نکنه هر دوش اشکال داره. اون که بخواد عمل بکنه یه چیز دیگه میکنه، اونم که بخواد عمل نکنه اتمام حجت نشده، چون اصلا نفهمید. وقت عند الله معذوره، گفت خدای من کسی به من نگفت، این چیزی هم که این روحانی گفت من قبول ندارم. نکته بعدی که از این آیه میفهمیم، فان تولوا اختیار انسان هاست. این چیه که اشعری ها میگن مجبور است انسان؟ پس این تولوا چیه؟ بعد از که پیامبر تبلیغ کردن میگه یه عده‌ای پشت میکنن، پس اختیار دارن. خیلی واضحه، یعنی مجبور به پذیرش نیستن. اینم یک نکته است. نکته دیگر اینه که من آخوندا باید دیگه یاد بگیرم وقتی پیامبر اسلام تبلیغشون گاهی اثر عملی نداشت، پس من به طریق اولا باید بپذیرم که گاهی صحبتهای من تأثیر نداره. یه دلگرمی میشه برای من، میگم رهبر اسلام که هیچ اشکالی نداشت تو کلامشون بیان میکردن، خب منم همتون دیگه ناراحت نشم. از اینجا میخوام یه جمله ای رو عرض بکنم که یه مقدار قابل تأمله. خیلی مواقع ما دیدیم که شنونده ها وقتی میخوان توجیه بکنن معصیت خودشون، ها میگن این گوینده که داره حرف میزنه دا اهلیت نداره برای این حرف، چون اهلیت نداره پس ما به کلامش گوش نمی کنیم. میخواد یه توجیه بکنه برای خودش، در حالی که کلام گوینده کلام درستیست. فرض کنید من خودم عرض میکنم، من یه آدم فاسق فاسد معصیتکار، اما میرم سخنرانی که میکنم دارم مستدل بیان میکنم، شنونده میفهمه منم چی میگم، خب باید برن عمل کنه دیگه، چون با دلیل دارم میگم. اما چون میخواد یه راهی برای معصیت خودش جور بکنه، میگه این گوینده خودش فاسده، وقت مدرس برای ما نصیحت میکنه. خودش مثلا سیگار میکشه، به ما اومده میگه سیگار نکشید، و هم داره دلیلاشو میگه، اگه خودش میفهمه خودش باید ترک میکنه. اینه میگه عبدالرحمن اون شنونده میره سیگارشو میکشه. این حرف زود بود الان گفتی. بله کلامتون درسته، اما من دارم چیزی حالا میخوام بگم که آیا این توجیه درسته یا نه. این توجیه که چون گوینده فاسد است اهلیت نداره، شنونده میتونه فرار بکنه یا نه؟ نه نمیتونه. مرحوم پدر ما یه جمله اینجا میگفتن، میگفتن شنونده باید اهل باشه، گوینده باید اهل باشه، اینا قبول داریم، اما شنونده باید قابل باشه. اینو چرا نمیگید؟ این یه نکته مهمه، شنونده باید قابل، یعنی اونم باید حالت پذیرش داشته باشه. چرا در صف بستی؟ خب دلتو باز کن، بررسی کن، ببین کلام گوینده چیست، بگه درست بفهم، درست نیست نفهم. وقتی دلو بسته نمیگه عیب مال منه، میدازه عیبا کردن گوینده، میگه چون آدم فاسقیه. وقت ایشون مثال امام حسین علیه السلام میزنن، فوری میگفتن امام حسین علیه السلام که وایسان نصیحت کردن گوینده اهل نبود. ببینید همه دیگه گوینده امام بوده دیگه، بالاتر از امام کیه؟ اما شنونده چی بود؟ توهین میکردن. یکی گفت یا حسین هوا گرمه، چرا ما رو معطل کردی؟ پس اینو باید توجه بکنیم که برای تأثیر گذاری نصیحت هم گوینده باید اهل باشه، هم شنونده باید قابل باشه. اما اضافه میکنیم اگه گوینده اهل نبود، شنونده میتونه قابل باشه یا نه؟ بله جانیم تو، چون نگاه میکنه انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال. نگاه نکن به کی داره در بلش کن، ببین چی گفته شد. کلام رو نگاه کن، عمل کن. اینم یک مطلب. وقت مطلب بعدی فرمایش آغاز. دیگه این بحث تمامه، اما بحث بعدی اینه که مایه گوینده اگه میخوایم کلامم تأثیر بیشتری بگذاره، باید خودمون اول عامل باشیم. برای لما تقولون مالا تفعلون آیه دوم سوره صف، این مسئله فقهی نیست، مسئله اخلاقیه. خیلی فرق کرد. یعنی تو رساله چی میگن؟ میگن گوینده ولو خودش هم واجب عمل نمیکنه، واجب است امر معروف بکنه. گوینده ولو خودش کار حرام مرتکب میشه، واجب است نهی از منکر بکنه. اگه نکرد حرام دوم مرتکب شده است. یکی اینکه خودش داره حرام انجام ده، یکی هم نهی از منکر نکرد، حرام دوم. این که تو رساله میگوین بحث فقهی است که باید هم عمل بکنه. اون که تو آیه قرآن میگه بحث اخلاقی است که آقای گوینده مگه نمیخوای کلامت اثر بذاره، هم تو میخوای رفع تکلیف بکنی؟ من گفتم دیگه، گفتم که فایده نداره، میخوای اثر بذاره، باید خودت عمل بکنی. تا شنونده که میبیند رفتار شما را بگه کلام شما با عقیده درونیت یکیه، ببین خودت داری عمل میکنی، وقت میره خودش عمل میکنی. ولی یه را فرار پیدا میکنه، شیطون است. البته شیطون میگه این گوینده که حرف میزنه حرف از دهنش در میاد اما تو درونش قبول نداره. دلیل این که قبول نداره اینه که عملش خلافه. لذا کلامتون از 100% 90% از بین میره، چون میگه این کلام مطابق عقیده درونی نیست، یه چیز ظاهری سرت میکنه. اینم یک نکته. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، مخالفین هم منکرین اونا. فرمود یعرفون نعمت الله، نعمت خدا رو میشناسن، ثم ينكرونها، بعد انکار میکنن نعمت رو. چون اونایی که نمیشناسن نعمت رو، خب انکار کردن هم نداره، اما اون که بشناسه بعد انکار کردنش مشکله. و اکثر همول کافرون، بیشترشون هم اینا کافرن. من اینجا از این آیه میخوام این لجاجت رو عرض بکنم، چون روحانیون خیلی برخورد میکنن با کسانی که ضد دینن، حالا یا از خارج اومده یا همینجا داخل. وقتی باشون بحث میکنید، دلیل رو بهش کامل منتقل میکنید، همون بلاغ مبین که تو آیه قبل گفتی، خب دلیل رو بهش میگید میفهمه، وقت لجاجت میکنه، میگه من نمیخوام قبول کنم. کیا باید ببینن؟ شما تو جواب بگید هیچ کسا نمیخواد ببینی، عقل خودتو ببین، منو نمیخواد ببینی، دیگری هم نمیخواد ببینی، عقل خودت ببین. تو داری با عقلت مخالفت میکنی، چون من جوری صحبت کنم که عقلت فهمید، تموم شد. این بلاغ مبین برای همین جهته، میگن جوری صحبت واضح بکنید که شنونده عقلش خوب بفهمه. حالا که فهمید، حالا اگه خواست انکار بکنه تو درونش هی ناراحته. لذا یه تعبیر سمه داره، سمه ینکرونه ها، نگفت فیون کرونه ها. این معلوم میشه که تا شما بلاغ مبین رو گفتید بلا فاصله اون انکار نکرد، یه فاصله افتاده، سم برای انفصال دیگه. شما بلاغ مبین رو کردید، اونم فهمید، حالی که فهمید یه مقدار صبر کنه، یه دقیقه دو دقیقه بعد میگه نه من قبول ندارم. این نشون میده پس کلامتون اثر خودشو گذاشته، ولی اگه اثر نگذاشته بود فیون کرونه ها میگفت، یعنی شما تا میگفتی بودن بلاسته میگفت نه. قرآن که سم یون کرونه ها، این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست اینجا. و ما طلبه ها کارمون همینه، بلاغ مبینا انجام بدین، ما دیگه کار نداشته باشیم، تأثیرش رو میگیم. خدایی که مقلب القلوب هستی، دلهای اینا رو منقلب کن به حق، تمامش بکنه. تو این زمینه این نکته رو عرض بکنم که اگه میخواید تأثیر رو قلب بگذارید و لجاجت نکنه، دو تا کار بکنید. یک اینکه اول بهش بگید که حقایی که فهمیدی میپذیری یا انکار میکنی. سوال بکنید. این سوال کردن طرفو وادارش میکنید به اقرار کردن که من تابع حق. حالا قبلش نبودم، آدم لجوجی بودم، اما هم که سوال میکنید از لجاجت میندازیدش. یه مقدارم معطل کنید، زود نرید سر بحث بعدی. هی بگی قطعا همینطوره، واقعا میخوای حقو بفهمی. هی چند بار اینا بگی، تا این چند بار اینا اقرار بکنه دلش کم کم باز میشه، منتظر شنیدن حق. این یه نکته است. نکته دوم احترام گذاشتنه. تو صحبت کردن طرف مقابلتون که کافر سرچی بشه احترام بذارید. نگه چون کافر از خدا رو قبول نداره من توهین بهش میکنم، نه، احترام که بذارید شخصیت بهش بدید، جلو پاش بلند شید، کار اینطوری، کار ظاهری. وقت طرف اعتماد بهتون پیدا میکنه، میگه دا این نمیخواد منو فریبم بده، ببین احترام به من گذاشت. یعنی رابطه ظاهری رو خرابش نکنه. رابطه ظاهری خیلی دخالت داره رو پذیرش دلیل، ولی اگه تو رابطه ظاهری خراب شد، طرف مقابل عوض این که رو صحبت من فکر بکنه دا رو رفتار من تجزیه و تحلیل میکنه، میگه چرا من توهین کرد، فکرش میره تو سایی فرعی، در حالی که اصل کلام چیز دیگه بود. لذا ما باید فرع رو حذفش کنیم، احترام بهش میذاریم. ما میریم که یا آقایی بود مده بود ما رمزونم بود اومد منزل ما، اما چون کافر بود هیچی قبول نداشت، نه خدا نه پیغمبر نه هیچی. تو خواب بهش گفته بودن برو با مهدوی، برو با اون بحث بکن. وقت اعتنا نکرده بود به خوابش، خیلی هم جسور بود، خیلی قوم اینجا خیلی باش بحث کردن. درس طلبگی هم خونده بود، فلسفه اینا خوب خونده بود، اما از اونایی بود که خب فلسفه به ضررش تمام شده بود. و حالا ادعا میکرد من تو درس خارجم خوندم، اما بعد با همین فلسفه و اینا همه چی رو منکر میشد و هیچ کس هم میگفت کسی نتونست جواب منو بده. دیگه رفته بود از پدر و مادرش تردش کرده بودند و بیرونش کرده بودند، گفتن این نجسه، این هم اعتنا نکرده بود. رفته بود یه زن کافر گرفته بود از خارج، کاری کرده بود، هی رفته بود جلو و دیگه همه چی پشت سرش خراب کرده بود. نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت، نه هیچی قبول نداشت، نه قرآنی قبول داشت، هیچ. تا اینکه دیگه حالا من فکرم دعای پدر مادرش خیلی دلشون سوخته بود که این خواب دیده بود. بعد میگفت خوابم که دیدم اعتنا نکردم. مجدداً دوباره خواب دیده بود. تو خواب دوم بهش نشونی منزل ما رو داده بودن، همین پیش کوچه رو بودن، خونه فلان اینجاست، از این کوچه بیا اینجا، که تو بیداری که اومد و دیده بود همینه. وقتی که اومد فهمید که باید بیاد با ما صحبت کنه. وقت منظورم اینه بعد زور ما رمزون بود، ما بعد سخنرانی گفتیم بیا. وقتی اومدش گفتم میرم برای پذیرایی میارم، نهار میارم. تعجب کرد که گفت نه بفهم. گفتن نه شما که روزه نیستی که، من بیرون تو کوچه نمیتونم، اگه بخوای اونجا چیز بخوای جلوتو میگیرم. و میگم نه باید علنی روزه خاری بکنم، اما داخل منزل اینجا چون شما روزه نیستی، من وظیفه پذیرایی از شماست. همین احترام که بهش گذاشتن وقت اقرار کرد، گفت شما چقدر مهربانه به من هستی، چقدر احترام به من میگذاری. آ پدر و مادرم یه احترام به من نمیذارن، همش توهین به من میکنن، آ شما چقدر احترام داری. گفتم وظیفه من اینه، شما یه انسانی. ببینید همین باعث شد که یه مقدار نرم بشه و دیگه بعد وارد بحث شدیم. این خیلی مهمه که انسان تو بحث کردن مواظب باشه یا توهین نکنه به طرف مقابل. یه سنی هم یادم یه بار اومد یه دو سه جلسه اومد با اون بحث کرد و اونم اقرار کرد، گفت شما آخونده خیلی به ما احترام میذارید. اما رفتم پیش مولویمون یه ایراد بهش گرفتم که تو دین ما این ایراد هست. مولوی عوضی که جواب من رو بده من توهین کرد، برو فلان از پیش من برو بیرون نمیدم چی. اما من به مولوی گفتم چرا من توهین میکنی؟ من سنی هم تو هم سنی هستی، چرا من توهین میکنی؟ من میرم شو علمای شیعه عقاد شیعه رو رد میکنم، اونو من توهین نمیکنم، میشینی با هم بحث کن. وقتی اینا رو به من میگفت نباید به من میگفت. یعنی بدگویی مولویش اینو پیش من میگفت. خب این بلاغ مبین پس دو تا نکته هست: یک، لجاجت ها از طرف مقابل بگیریم، دو، احترام بگذاریم. صلی الله علی محمد.